اندازه کافی بزرگ نشده اید این نامه را به تعویق بیاندازم. من فکر میکنم که دیگر شما به سن سالی رسیده اید که توانایی شنیدن اخباری هرچند بد و ناخوشایند را داشته باشید. وقتی که شما از اینجا رفتید، برای خانواده شما روزهای بسیار سختی شروع شد. روزهایی که من در نامه‌های قبل هیچ صحبتی از آنها نکردم. چون مطمئنم با شنیدن آن خبرها شما هرگز به این موفقیت‌هایی که امروزه به آن رسیده اید نمی رسیدید. واقعیت این است که بعد از رفتن شما پدر و مادر تحمل دوریتان برایشان سخت شد. بعد از رفتن شما آن دو به این واقعیت تلخ رسیدند که از میزان عشقشان به شما دو نفر به اندازه کافی اطلاع نداشتند. آن دو روزها و شبها خود را در اتاقی حبس می کردند و مرتب به گریه و زاری می پرداختند. بچه ها واقعا بی سرپرست شده بودند. پدر و مادرتان بیمار شدند و بیماریشان روز به روز وخیمتر و سختتر می شود. دوری شما آن دو را روانی کرده بود. بسیار لاغر و رنجور شده بودند. به ناچار شهرداری سرپرستی بچه ها را به عهده گرفت و من هرچه تلاش کردم نتوانستم جلوی بردن آنها را به بیمارستان روانی بگیرم. 3 سال از رفتن شما می گذشت تا اینکه در یک غروب غم‌انگیز پاییزی هر دو در یک لحظه دنیا را ترک کردند. بردن بچه ها از کنار آنها تیر خلاصی بود که به آنها زده شد، چون زمان زیادی بعد از آن زنده نماندند. اما در مورد بچه ها خوشبختانه با تلاش زیادی که کردم موفق شدم که سرپرستی آنها را از شهرداری بگیرم. آنها همکنون با من زندگی می کنند. بزرگ شدند و هر کدام برای خود ژان و ارنستو شدند. ما در کنار یکدیگر خوشبختیم. من به امید روزی زنده ماندم که شما را در جمع خودمان ببینم و خانواده باز هم زیر یک سقف جمع شود. خواهش میکنم مرا بابت همه چیز ببخشید. همیشه دوستتان خواهم داشت. معلم شما.
مادر.
در برنامه‌های گذشته کارشناسان برنامه در مورد موضوعات متنوعی بحث و گفتگو کردند. در این برنامه و پس از شنیدن آخرین قسمت از نمایش کتاب سوخته همراه میشیم با کارشناسان محترم تا یک جمع‌بندی کلی در مورد نمایش و صحبت‌های پایانی داشته باشم. سلام، خوش آمدید.
سلام، من حامد اصغرزاده هستم. معمولا نویسندگی و کارگردانی میکنم و همینطور در دانشگاه تدریس میکنم.
سلام، منم امیرشان قندی هستم، دانشجوی ارشد فلسفه هنر و فعال تو حوزه نوشتن و ادبیات. ما تو این قسمت میریم سراغ خود اجرا، اجرای نمایشنامه‌ای که از روی متن مارگریت دوراز به نام باران تابستان اقتباس شده و ما میخواییم بدونیم که نمایشنامه رادیویی ابقا در خود اجرا چطور عمل کرده به عنوان یک نمایشنامه رادیویی. ما صدا، نوع دیالوگ ها و اجزای دیگه نمایشنامه رو بررسی میکنیم. ابتدای نمایشنامه ما دیالوگ های مرد و زن رو داریم که در واقع پدر و مادر ارنستو و ژان میشن و پنج تا بچه دیگه. در همون ابتدای امر ما اطلاعاتی رو از این خانواده میگیم. این اطلاعات که جلوتر میریم که شامل گفتگوی همسایه ها، پدر و مادر با شهردار، ارنستو با مادر و پدر و آخر که معلم وارد میشه، این اطلاعاتی که در صحنه‌های بعدی نمایشنامه رادیویی داریم همه‌شون وابسته به همون صحنه‌های ابتدایی‌ان. یعنی شیوه ظریفش و هنرمندانش اینه که ما اطلاعات رو بخش بخش، خورد خورد به مخاطب برسونیم به شکلی خود مخاطب حس نکنه، در واقع متوجهش نشه که داره صرفاً اطلاعات به اون داده میشه، بفهمه که این شخصیت با توجه به فلان حرف فلان امر همچین خصیصه‌ای داره. نمایشنامه تا آخرش با صحنه معلمم تموم میشه که گویا یه نامه مینویسه، ما تمام اطلاعات شخصیتی، تمام کارنامه‌ای که از این شخصیت داریم تو همون صحنه‌های ابتدایی به شکل خیلی گلدرشتی به مخاطب داده میشه. یک جایی همون ابتدا پدر و مادر ارنستو و ژان دارن با همدیگه صحبت میکنن و از مصیبت و فلاکتی که دارن گویا صحبت میکنن و چیزهایی رو میگن که یک زن و شوهر معمولا خب با هم نمیگن انقدر با جزئیات. این که من این همه سال کار کردم دیگه نمیخوام کار کنم، یادت سالها پیش فلان طور شد، یا ارنستو با توجه به فلان عملی که انجام داده من نگرانشم. میدونین یه سری چیزهایی رو که تجربه میکنن یک زن و شوهر برای همدیگه با جزئیات تعریف نمیکنن، میگن که مثلا فلان اتفاق رو یادته و ازش میگذرن، وارد جزئیاتش نمیشن چون با همدیگه تجربهش کردن. ولی وقتی که این پدر و مادر انقدر با جزئیات یک چیزی رو شب دارن میخوابن، قبل خواب صحبت میکنن، دارن اینطوری با جزئیات برای همدیگه تعریف میکنن، برای من مخاطب باورپذیر نیست. از این هست که میدونم فقط قرار کارنامه شخصیتی آدم ها به من داده بشه در همین ابتدا. و بعدش سری میریم سراغ در همسایه که دو نفرن دارن با همدیگه حرف میزنن. یکی از مباحثی که توی این رمان خیلی مطرح بود غریبگی این افراد بود که ما صحبت کردیم دربارش. این غریبه بودن خیلی دم دستی با صحبت‌های این در و همسایه مطرح میشه، به این شکل که یکی از همسایه‌ها میگه من میخوام شکایت اینا رو به شهرداری کنم، اینا بچه‌هاشون مدرسه نمیرن، اینا اصلا معلوم نیست بچه‌هاشون بعدن ممکنه چی بشن تو این شهر بزرگ بشن. اون یکی میگه نه حالا دست رو دست بذار. بحث غریبه بودن این خانواده که خیلی خودش قضیه عمیقیه، صرفا سر این که از یک جای دیگه مهاجرت کردن به اینجا نیست، فقط محدود به اون قضیه نمیشه، اینا کلا با خودشون هم مثلا شخصیت ها غریبن، حالا بحث دیگری است. ولی این بحث غریبگی تقلیل داده شد صرفا به همین که این در همسایه احساس نگرانی دارن نسبت به اینکه آینده بچه های اینا چی میشه. این بحث های اساسیش در واقع خیلی کلی از روشون رد میشه. و من یکی دیگه از چیزهایی که باز به عنوان شنونده همون ابتدا برام جای سوال داشت اینه که تو رمان مارگریت دورا سنی رو که برای ارنستو در نظر گرفته 12 تا 20. حالا چرا این سن رو درست در نظر گرفته؟ فقط صرف این که توی مخاطب تصور کامل و خیلی واضحی از این ارنستو نداشته باشین، چون پسر 12 ساله و پسر 20 ساله تفاوتشون معلومه. وقتی این 12 تا 20 رو برای ارنستو در نظر میگیره، در واقع داره یک شخصیت مبهم به تو معرفی میکنه. و سن کودکی که من در نظر گرفتم با خوندن این مخاطب رفته رفته بالاتر رفت. چرا؟ چون که ارنستو دیالوگایی داشت که یک بچه این حرفا رو نمیزن، ارنستو دیالوگهایی داشت و به مرور پخته تر شد و حرفهایی رو میزد که برای یک آدمی بود که حسابی فکر کرده، حسابی ذهن و روانش درگیر موضوعات اساسی بوده، یک رنج رو کشیده. ارنستو ما رمانش رو میخوایم میفهمیم که دوچاره یک رنجه و نمایشنامه رادیویی صدای یک بچه بسیار بانشاتیه، صدای خیلی کودکانیه که خب یک امر مضحک میشه وقتی ما یه سری دیالوگ هایی که میشنویم مثل به زحمتش نمیارزه که من دیگه مدرسه بیام، درباره خانواده‌اش، درباره ارتباط ارنستو با مادرش میگه من ذهنم دوچار موضوعاتی مثل خداست، من نمیدونم دارم مثلا به چی فکر میکنم، من نمیفهمم مشکلمم چیه. خب یک بچه بانشات و سرشوق قطعا وقتی این دیالوگو بگه برای من مخاطب یک امر مضحک جلوه پیدا میکنه.
من در ادامه حرفت به یه نکته اشاره کنم در مورد همین مسئله سن که از قضا چند باری هم تو کل رمان تکرار میشه، در نمایش گادیویی هم که میشنویم تکرار میشه، ولی خیلی مسئله مهمیه. اونم عددیه که مدام به سن هم برمیگرده. از قضا یه جای خبرنگار برمیگرده به این خانواده میگه که برای شما انگار اعداد خیلی معنای خاصی ندارن. بله یه همچین جمله‌ای رو میگه به این خانواده و بله موضوع اینه که ندارن. درست تشخیص داده خبرنگار. چرا ندارن؟ برای اینکه رابطه بین اعضای این خانواده با مادر رابطه طبیعی نیست و بنابراین نه مادر میتونه بگه که من بچم چند سالشه. برای مادر یک روز ممکنه بچهش 10 سالش باشه، فردا ممکنه 20 سالش باشه و پس فردا ممکنه 40 سالش باشه، چون که رابطه طبیعی نیست و به همین ترتیب برای بچه ها هم همینطوریه. سن خودشون رو نمیدونن چون که اون مرحله جهان تقسیم میشه رو طی نکردن. همچنان این بچه ها تا میزان زیادی با مادر یکی‌اند، یعنی بدنهاشون اونقدر از هم جدا نشده، همچنان در یک وضعیت یگانگی دارن به سر میبرن و وقتی وضعیت هنوز یگانه هست پس اعداد هم مفهومی نداره، چون جهان روز به روز جلو نمیرود تا سن روز به روز جلو برود. میدونی انگار ما همچنان در یک وضعیت آستانه‌ای بین مرگ و زندگی هستیم و انگار در یک وضعیت آستانه‌ای گیر کردیم. خب به من اینو فقط خواستم به عنوان نمونه در ادامه حرف تو این نکته اصلی رو بگم که بعضی موقعها داشتن یک منتقد ادبی، داشتن یک متفکر در کنار کسانی که اقتباس رادیویی میکنن خیلی مهمه. به نظر من دست کم این نمایش رادیویی که ما شنیدیم این رو تأیید و تأکید می کند که دانش پیرامونی داشتن، دانش ادبی داشتن، دانش فکری داشتن نسبت به بعضی از آثار لازمه. لازمه برای رفتن به سراغشون برای اقتباس ادبی. اگر این دانش به نظر من بود اصلا نباید به سمت اقتباس نمایشی کردن از این رمان کسی میرفت، یا اگر کسی هم میخواست بره باید دست به یک دراماتورژی و بازآفرینی اون جهان رمان دوراس در یک مدیوم دیگه ای میزد. ما الان با یک مدیومی به اسم ادبیات مواجه هستیم که چون غلظت ادبیاتش بسیار بالاست، یعنی به این معنی که ادبیات محض قصه رو حذف کرده، درام رو حذف کرده و وایستاده گوی عناصر سازنده صرفاً ادبیات، یعنی نشون میده که قصه ادبیات را نمیسازد، درام ادبیات را نمیسازد، کاراکتر ادبیات را نمیسازد، شخصیت پردازی ادبیات را نمیسازد. از قضا دوراس داره با این رمانش به ما نشون میده که ادبیات را فقط کلمات میسازند. عنصر اصلی سازنده ادبیات کلمات است و خیلی جالبه که این رو هم یک جایی از خود رمان هم میگه. میگه کلماتی در خور سرگذشت و صدایی در خور کلمات. اصلا دوراس قصد اینو داره که کلمات درست انتخاب کنه، کلماتی که صدای درستی دارند. کارش اینه، کارش این نیست قصه تعریف کنه، کارش این نیست شخصیت پردازی کنه، کارش این نیستش که انگیزه های کاراکترها رو برملا کنه، کارش این نیستش که واقعه درست کنه، کارش این نیست روایت کنش انجام بده. نه، اون میخواهد برای یک وضعیت هزیانی ماخولیایی کلمات درست پیدا کند و یک جهان ماخولیایی بسازد و کلماتی انتخاب کنند که مای خواننده صدای اون کلمات رو بشنویم. خب پس بنابراین اگر کسی میخواست از این رمان اقتباس نمایشی بکند، اگر دانش کافی داشت سعی میکرد اون مدیوم ادبیات رو بیاره توی مدیوم رادیو باز آفرینی بکند و نه اینکه فقط انتقال بدهد، چون چیزی برای انتقال وجود دارد ولی شاید رادیو اساسا این اجازه رو نمیده.
ذات خود این قضیه رادیو صداه. سکوت خیلی استفاده شده تو رومان.
بله بله بله، ولی گویا مثلا رادیوی متعارف ما اساسا سکوت رو یک امر منفی میدونه، ازش احتراز میکنه از سکوت و مدام باید با صدا، افکت و دیالوگ و کلام اجازه نده سکوت برقرار بشه، در حالی که سکوت در رمان مارگریت دوگاس اصلا وجودی است. یعنی اون سکوت ها هستند که اجازه میدن ما صدای کلمات رو بشنویم که دوگاس میخواد، چون که هر چیزی در جهان با متضاد خودش تعریف میشه، یعنی حرکت با سکون تعریف میشه، دوری با نزدیکی تعریف میشه. یعنی ما اگر دوری رو حسب کنیم اساسا نزدیکی رو نمیفهمیم، ما متضادها رو در کنار هم میذاریم و تجربه میکنیم و میفهمیمش. به همین ترتیب صدا با سکوت معنا پیدا میکنه و دوگاس این کار رو میکنه. اون برای اینکه صدای کلمات رو ما بشنویم حتما باید از سکوت هم استفاده بکند، ولی رادیو اصلا اجازه سکوت به ما نمیده. پس عملا در تضاد با ایده دوگاس قرار میگیره، مگر اینکه رادیوی مترقی پیشرویی داشته باشیم که اجازه بده سکوت هم جزوی از عناصر سازنده یک اثر باشند.
دقیقا همینو میخواستم بگم که واقعا ریسک زیادیه ما بخوایم رو این رمان وایسیم برای نمایشنامه رادیویی. همونطوری که گفتیم دانش زیادی میخواد و مفاهیمی توش مطرح شد که مثل غریبگی، مادر بودگی، ترک کردن و اینا همشون چیزهایی که باید روش وقت گذاشتن و اینا رو تبدیل کردن به صوت و دیالوگ، چون بالاخره نمایشنامه رادیویی بیشترش دیالوگه و خیلی کار ریسک‌پذیری زیادی میخواد. و یکی از چیزهای دیگه میخواستم بگم این خصیصه ادبی.
بله منم کاملا موافقم و به همین دلیلم هستش که اقتباس کننده مجبور میشه موقعیت‌های دراماتیکی از خودش خلق کنه و اضافه کنه به نمایشنامه که از قضا اونا هم موقعیت‌های اشتباهی از آب در میان. چند تا مثال بزنیم دیگه. در یک صحنه‌ای پدر و مادر میرن پیش شهردار و میبینن منشی شهردار نیست و ترغیب میشن که خودشون رو به عنوان منشی
جا بزنن،
یا در واقع پیشنهاد استخدام به عنوان منشی بدن به شهردار، که این اساسا با متن خود رمان در تضاد هست.
اینا میخواستن آدم بیکاری باشن
که گفتیم اصلا در تضاد از این خانواده و اعضاش کناره گرفتند از جهان، اصلا نمیتوانند درخواست شغل بدن، در آستانه ایستادند. اصلا این هم اشتباهه، یعنی یک مواجهه غلطی است با رمان و نمونه های مشابهش خیلی زیادن. انتخاب صداها اشتباه هستن، لحنهایی که برای کاراکترها دارن استفاده میکنن برای لحنها و برای شخصیت سازی اشتباه هستن. شما یه لحظه دقت کنید، شخصیت سازی که برای مادر و پدر داره اتفاق میفته. پدر یک آدم قدری پرخاشگر، قدری عصبانی، قدری شاکی از وضعیت ارنستو، وضعیت خانواده، در حالی که خیلی عجیبه. شما چرا رمان رو دقت نکردید؟ رمان مدام داره میگه پدر میگرید.
یعنی این خستگی تو صدای پدر حس کنم، این صدای غم‌انگیزی باید پدر داشته باشه و اصلا جان داد زدن نداشته باشه. میگن اصطلاحاً طرف جون اینو نداشته باشه اینقدر تکاپو کنه. این پدر انگار از یه جایی تو رمان از پا میفته. فقط اواخر رمان نگران اینه که همسرش ولش کنه، نگران اینه جان ولش کنه. خب این پدریه که همش نگاهش به بیرون از پنجره دخمه است که آیا الان همسرش بر میگرده، آیا جان بر میگرده. این یک پدر به شدت خسته ایه.
من مخالفم که پدر رو خسته تلقی کنیم یا حتی یه همچین ویژگی روانی بهش بدیم که خیلی ویژگی بیرونیه، چون اگر بگیم پدر خسته است یا انگار تکلیفمون رو باهاش مشخص کردیم، در حالی که من معتقدم این کاراکترهای این رمان اصلا تکلیفشون مشخص نیست. به معنای دقیق کلمه این کاراکترها سرگردان مطلق هستند، یعنی در یک وضعیت سرگردانی به سر میبرند و مدام در یک وضعیت رو به جلو و رو به عقب. این به همون وضعیت آستانه ایست دیگه، یعنی وقتی کناره گرفتند از جهان کاملا سرگردانند در این جهان، یعنی نمیتونن تصمیم بگیرن کاری انجام بدن، نمیتونن تصمیم بگیرن کاری انجام ندن. این به معنای سرگردان بودنه.
خستگی و نقطه مقابل اون داد و بیدادایی که اون پدر میکردن میخواستم بگم.
آها، این در این مورد موافقم. یعنی بله، بی خودی داد و بیداد.
آره، پدر وقتی ارنستو تو خود رمان میاد این خبر رو بهش میده، دقیقا اون سرگردانی رو داره یا اون وضعیت نامعلوم خوش انگار حس کرده. داد و بیداد اون شکلی نمیکنه، پرخاش اون چنین این نداره، چون هنوز نمیده باید عصبانی باشه یا نباشه.
منظورم دقیقا همینه، حتی نمیدونه باید عصبانی باشد یا نباشد.
اشاره مستقیم هم تو متن فکر میکنم کرده بود درست که این پدره الان با همسرش صحبت میکنه، میگه کار درستی داره میکنه یا نه به نظر تو.
بله، و من این حال وجودی رو اساسا میخوام به کل اون خانواده نسبت بدم، یعنی همشون در این ندانستگی دارن زیست میکنن. همون چیزی که خودت گفتی در مورد پدر قابل تعمیم هست به
کلشون. یعنی جان نباید انقدر صدایی
اصلا چی کدوم که از کاراکترها در این رمان اینقدر مصمم به یک عمله؟ هیچ کدام.
مادر مثلا به شدت لحن ابلهانه‌ای داشت، انگار یک زن ساده‌لویه که فقط همراه بقیه خانواده دارن زندگیشون رو میگذن، در صورتی که همچین لحنی برای این مادر نباید قائل میشدین. یا به طور کلی اون شخصیتی که خیلی نقش بازی کرد تو نمایشنامه ارنستو بود. ارنستو اون صدای شوق‌آور و اون صدای کودکانه واقعا در تضاد با دیالوگ‌هایی بود که میگفت، با حرفایی که میزد و با عملی که انجام میداد، و یک امر به شدت متناقضی شد در لحن و کارهایی که میکردن و زیستی که داشتن.
آفرین. بذارین چند تا مثال برای این تناقض بزنیم که دیگه بحث رو هم با همین ببندیم. جمله کلیدی که ارنستو به زبون میاره دیگه، من نمیخوام برم مدرسه چون در مدرسه چیزهایی به من یاد میدن که من بلد نیستم. خب جمله متناقضه، جمله تناقضه، پارادوکسی توش داره. این یک مثال. باز مادر داره نقل قول میکنه از ارنستو که یه زمانی بهش گفته بوده نمیتونم فکر کنم، چون اگه فکر کنم باورم میشه که قیچی رو از پنجره انداختم بیرون. دنبال قیچی میگشته تو بچگیش، مادره بهش میگه که خب فکر کن ببین قیچی رو کجا گذاشتی. جوابش اینه نمیتونم فکر کنم، چون اگه فکر کنم یادم میاد که قیچی رو انداختم بیرون. تناقض داره، جمله پارادوکسیکاله. یا بازم یه مثال دیگه فقط بزنم، این که مدام کاراکترهای اصلی میگم ببین من معنی این جمله رو قبلا میدونستم الان نمیدونم. مثلا مادر داره میگه که من بعضی وقتها سر در میارم، میشه سر در آورد، ولی از یه جا به بعد دیگه از حرفاش چی نمیفهمم. پدر میگه که درسته، راست میگه. اون یعنی مادر گاهی این جمله رو میفهمه.
گاهی میفهمه
یعنی چی؟
یکی از امرهای خیلی از
گاهی میفهمه یعنی چی؟ یعنی از اون جمله ها پارادوکسیکالن، درسته؟ پس ما وقتی با یک رمانی مواجه هستیم که پارادوکس، تضاد جزو ذات ادبیتشه، شما وقتی اینو حذف میکنید و همه چیز رو تبدیل میکنید به یک وضعیت متعیم که دیگه اصلا اون رمان از دست رفت دیگه، در نهایت وقتی تموم میشه با چی مواجهیم؟ با یک حکایت یک پسر تیز هوشی که
به یک جایگاه بلند جایگاه بزرگی میرسه و پدر و مادرش هم دست میده و
آفرین.
انتهای کتاب بهترین کار همین میشه بکن. ما حداقل نمیدونیم ارنستو به چه سرنوشتی دوچار شده بود. این پاراگراف رو عمل میکردن که گفت درست نوشته و شنیده ایم که ارنستو به جاهای عالی رسیده فلان و اینقدر با قطعیت نمایشنامه رادیویی بسته نمیشد، حداقل کاری میشد بکنیم حتی در پایان بندی این رمانی که شکل
این نمایش رادیویی به هر حال نجات نمیده، حتی همین پایان بندی تو هم نجات نمیداد.
یک روز دیگر اینجا نیست، بیدار می شوید و او دیگر اینجا نیست، در شب رفته است، جای تن هنوز بر ملافه هاست، جایش سرد است. مارگریت دوراس. عزیزان روزگارتون پر از آرامش و وقت بخیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوست دارم مثل من که رو تساس دوست